أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. شهادة شهادية أربعة طيبة شهادة أبو حضرت إمام همه گذشتگان ذوی الحقوقین پدر و مادر معلمان الفاتحه تا من الصلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار بود که سوره ابراهیم تموم کنیم. بله انشالله تا اون موقع یه تمام شد. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. اگر می‌بینید که گاهی اوقات یه سری فرازها رو خیلی توضیح میدیم و وای میسیم، چون که احساساً برای اینه که دیگه دوستان گفت شد موضوعی، احساساً برای اینه که اگر اون فراز رو وای نسیم و توضیح ندیم جا نمیفته مطلب. یعنی یه موقع میگیم که فرد دو ایدی همون فی افواهم، یعنی اومدن جلو دهن اونا رو گرفتن. خب یه خودش مسئله است، یعنی چی اومدن جلو دهن اونا رو گرفتن؟ یعنی چی کار کردن جلو دهن اونا رو گرفتن؟ این مواردی که جلو دهن اونا رو میگیرن این باید لذا این تفسیری که داری میکنیم من در آوردی ترکیب تفسیر موضوعی و ترتیبیه، یعنی اون موضوع رو به تفصیل نمیپردازیم بهش، ولی در حد این که خود مطلب رو باز بکنه بهش میپردازه. رسیدیم فرد دو ایدی هم فی افواهمو توضیح دیم، رسیدیم به این بخش. پس از اونی هم که گفتیم که حرفای علمی خود قرآن نشون میده با پس زمینه های گرایش های عملی گفته میشه در خیلی از موارد. حالا دقیقا این حرفی که داره زده میشه اینه، دو تا حرف، یکی و قالو انا کفرنا به ما ارسلتون بهی، ما به اون چیزی که شما برش ارسال شدید و این رسالت شما ما شک داریم، کافرین. این نکته اول که به رسالتتون کافرین، مثلا کی گفته شما رسولی؟ اولا به این کافرین. نکته بعد این که و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریبن، یعنی در حقیقت اینجوری بخونیم و انا مما تدعوننا الیه فی شک مریبن. این مریب صفت شک که عرض شد که یعنی ما از اون مما یعنی من ما، از اون چیزی که تدعوننا الیه شما دارید ما رو به سمت اون دعوت میکنید و میخونید، توی شک اضطرابزا و دلهوراوریم. یعنی داره دغدغه میشه، داره دلهوره میشه، داره اضطراب ایجاد میکنه اون چیزی که شما دارید برای ما دعوت میکنید. جواب رسول حالا من میگم اون یعنی چی. جواب رسول از فراز دوم شروع میشه، یعنی رسول از اون قسمت دوم شروع میکنن جواب میدن. رسول از قسمت دوم شروع میکنن جواب میدن، بخش اولش رو بعدن جواب میدن که ما رسولیم. اولین چیزی که به اینا جواب میدن، ببینید اینا گفتن لفی شک مما تدعوننا الیه مریبن، من یعنی قرآن میخونم لفی شک مما تدعوننا الیه مریبن. آیه میاد میگه قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض. اولین چیزی که جواب میدن بخش دومش رو جواب میدن، بعد تو دو آیه بعد شروع میکنن به بخش اولش میپردازن که بعد حرفای علمیشون که با هم دیگه تموم میشه، میشه دیگه جنگ و بزن بزن و کشت و کشتار و دیگه خط نشون و این چیزا میشه. بعدن گفتیم اول با این حرفای علمی معمولا شروع میشه، بعدن هم میره تو کار خط نشون با هم دیگه. خب فعلا تو این بخش علمیشیم. این چیه که این چه دعوتیه که دلهوره و دغدغه و اضطراب قرار تولید بکنه؟ این دعوت مگه غیر دعوت به توحید بوده؟ این دعوت به توحید که ما کلن در چنبر دعوت به توحید همشو زیل اون میگنجونیم، این دعوت به توحید چه اشکالی داشته که این اضطراب رو داره ایجاد میکنه؟ سوال اینه. با این سوال این شک مریب، شک دلهوراور چیه؟ دعوت به چی بوده مگه این شک رو ایجاد کرده؟ حالا منو نیا کنید تا من این مطلب رو از بیرون توضیح بدم، به آیاتش تطبیق بکنم. یه بار به اختصار تو جلسات دوشنبه و پنجشنبه اینا گفتیم، یه دارم به اختصار تو این جلسات بگیم آیاتش هم ببینیم. دعوت رسول یعنی اون معارفی که شما تو حتی قرآن و حالا من کتب عهد این و اینها رو ندیدم، گرچه برام آوردن ببینم، من تا انگلیسی بوده نتونستم بخونم. حتی یه اناجیل عربه زدن اونو رفتم گیر بیارم پیدا نکردم، این تجدید چاپ نشده بود تمام شده. ولی حالا این چیزی که در قرآن هم خیلی ازش یاد میشه یک توحید خالقیه. توحید خالقی یعنی این که خالق و اون کسی که این آسمان و زمین رو آفریده هستی بهش داده این خداست. اضافه بکنید این حرف رو به اون حرفی که راجع به خالقیت اون موقع تو جلسات اول زدیم که اصلا مفهوم دقیق خالقیت یعنی چه کاریه، صانعیت نیست، چند تا چیز رو پیچ و مهره به هم دیگه وصل کردن نیست. به ماشین سازی عراک نمیگن خالق ماشین، خب اونا صانعن یعنی پیچ مهره بندیه وصل میکنن، خلق نمیکنن. فولاد مبارک هم همینجوره، هم خلق فولاد نمیکنه، اون داره یه سری چیزا ذوب میکنه، چیکار میکنه، آشغالش رو جدا میکنه، نورد میکنه میشه فولاد. خب نه اون خالق نه اون. خالقیت همین کاریه که تو ذهن گفتم شما یه چیزو تصور، یه شکل رو تصور میکنید، این میشه وجه خالقیت شما. با این نکته، با این نکته مشرکین و کفار، اینم آخر جلسه پیش یه نفر سوال که من یه چیزی گفتم اون نکته مهمیه، و اینی که قرآن با گروه هایی که برخورد داده سه تا گروه عمدتن با گروه های مخالف خودش، یک کفارن. تعبیر کفار معمولا به اهل کتابی گفته میشه، یعنی به مسیحی ها و یهودی های گفته میشه که این کهش هم مهمه، به یهودی ها و مسیحی های گفته میشه که اینها دعوت نبی مکرم اسلام شنیدن، فهمیدن پیغمبره، فهمیدن بشارتی بوده، این قراره بیاد، اینو متوجه شدن و قبول نکردن، یعنی کفر کردن. این میشه تعبیر به کفار و کافر. گروه دیگه مشرکینن که باش برخورد دارن. مشرکین همون کسایی هن که بت پرستن، که بت پرستا خدا رو قبول دارن، بت پرستا خدا رو قبول دارن، یعنی تو این وجه مشترکن. تو آیات زیاده، حالا الان هم آیاتش یکی دوتش میخونیم. سوم گروه زائیده از تو دل این جریان اسلامی بوده که گروه منافقین بوده، دقیقاً اینم میشه باند منافقین که در حقیقت توی مکه یواش یواش شروع میکنه به تشکیل شدن و هویت پیدا کردن، و یعنی اول اون مبانی اعتقادیش چیده شدن و هویت پیدا، این یواش یواش توی مدینه و اواخر مدینه دیگه دقیقاً یک شکل به خصوصی تو جنگ تبوک و اینا به خودش میگیره، هویت مستقل میشه باند منافقین. که اصلا شما اگر تاریخ رو با این دید نگاه بکنید، سقیفه اصلا چیز عجیبی نیست، سقیفه اصلا چیز عجیبی نیست، سقیفه پدیده کاملا طبیعی بوده، کاملا طبیعی. این فاصله بین قدیر تا سقیفه 80 روزه، 80 روز نباید علل قاعده همچین اتفاق بیفته، ولی اتفاقا علل قاعده باید همچین اتفاق بیفته با توجه به دقیقاً زمینه‌ای که تا اون وقت طی شده. ولی با گروه ملحدین و کمونیستی و کسایی که اصلا خدا رو قبول ندارن، اینا اصلا برخورد خیلی زیادی نداشتن. اگر کسی بخواد جواب الحاد رو بده، یعنی جواب بی خدایی رو بده، از توی آیات به صراحت نمیشه پیدا کرد. میبایست بره بحثای حسگرایی رو اونا رو خوب پنبش رو بزنه و پیاده کنه تا یه بحثایی مثل بتونه جواب الحاد رو بده، الحاد رو، و یعنی برخورد مستقیم نبوده. اینم یکی از وجوه دیگه به لسان قومهیه اتفاقا، چون که نبوده باشم کاری نداشتن، الا در ذیل مثلا آیات ضمن آیات و ما یهلکنا الا الدهر و فلان اینها. اگه کسی بخواد اون جواب ها رو بده، باید بره تو اصل حسگرایی که تو قرآن، ما ایمان غیب حسگرایی این چیزایی که تو قرآن هست، اونجا بحثش قشنگ پیاده بکنه، ترتیب بده. کما اینکه از وجوه دیگه همین به لسان قومی میگم که شما میبینید با یهودی ها خیلی کار داره ولی با مسیحی ها خیلی کار نداره، اصلا خیلی بحثی راجع به مسیحیت نداره قرآن. یعنی هی یه باندی، چرا به حضرت عیسی اینا چرا، ولی یه باند و مجموعه ای رو به عنوان نصارا خیلی اسم و یادی ازشون تو قرآن نیست. ولی یهودیت چی؟ یک عالمه هست. یعنی شما نمیشه سوره ورق بزنید که از این جریان این بنی اسرائیل یهود و یهود جنگایی که با یهودیا کردن، باز دوباره وجوه به لسان قومهیه، چون که یهودیا مستقرن تو مدینه و شاخصهای اقتصادی به قول این اقتصاد پرایس میکر چیزن، پرایس میکر خود مجموعه مدینه و هولوش مدینه، دقیقا سازنده های قیمت هن، قیمت و جنس ها و فلان، هم تاجرن هم تولیدات دارن هم اینا، و کاملا گروه مقابل گروه پیغمبرن. ولی تو قرآن سراسرش که نگاه میکنید راجع به الحاد ما کم صحبت داریم، یا صحبت در حد یکی دو آیه داریم. این چیزی که دعوتی که انبیا دارن میکنن، دعوت به گروه هاییست که خدا رو قبول دارن و توحید خالقیت هم قبول دارن، یعنی توحید در خالقیت رو هم قبول دارن حتی. یعنی میگن بگید این دنیا رو کی آفریده؟ میگن خدا. حالا میبینید کی آفریده؟ خدا. خب این بخش خالقیت. بیایید تو یه بخش پایین ترش، بخش ربوبیته، که این ربوبیت خودش میخوام خوب اون وجه دغدغه دار بودن یه حرف رو بهتون بگم چیه. ربوبیت خودش دو شاخه داره تو قرآن، یک ربوبیت تکوینی داره، یک ربوبیت تشریعی داره. ربوبیت تکوینی یعنی چی؟ یعنی اینکه او کسی که داره کمالات رو میده، کسی که داره بارون میاره، داره در تکوین این عالم دخالت میکنه، یعنی بارونا رو میفرسته، احیا میکنه، اماته میکنه، این مجموعه کارها رو داره میکنه. با توحید خالقیت واضحه ترتیبش چجوری میشه، چون که شما همون گاوی که تو ذهنت میاری، خب این گاوی که تو ذهنت آوردی تمام اون کمالاتی که حالا شما مثلا خیلی خوشگلش بکن، اصلا جز وجوهی از خالقیته، یعنی میخوای این کمالات رو بهش بدی، رب به او باشی، میخوای رزق بهش بدی، شما ببین یه علف خیلی مشتی بذار جلون گاوه، شروع کن به دوشیدن اون گاوه، لیتر لیتر ازش شیر بگیر، ببین میشه. یعنی اگر خالقیت همونه، ربوبیت هم اصلا بعضی میگن ربوبیت تو دل اون خالقیت گنجونده شده. یعنی وقتی میخواد کمالات اعطا بکنه و فضیلت بده و او رو پرورش بده، این میشه ربوبیت تکوینی. با این هم مشکلی اتها نداشتن، با این هم آیاتشو میبینیم حالا، با این بخش مشکل نداشتن. یعنی بهشون میگفتن که کی حالا اصلا کی تدبیر امور میکنه؟ گفتن خدا. کی بارون میفرسته؟ خدا. کی احیا میکنه؟ خدا. کی اماته میکنه؟ خدا. ببینید چقدر فضا نزدیک شد حالا. حالا ببینید فضا داره خیلی نزدیک میشه، چون که یه موقع انقدر زایع میکنیم مشرکین رو، انقدر زایع میکنیم بت پرستی رو. اگه بت پرستی توضیح داده بشه، تقریبا کسی نمیمونه مگه اینکه اینجا بت پرستی رو قبول بکنه. یه شعری بگیم که تو قافیهش گیر نکنیم. اگر 2 میلیارد آدم بت پرستن، لابد یه چیزی هست. آخه در حقیقت اینی که فکر بکنی که این یه دونه چوب میترشیده، این میگفته که مثلا این خدای منه، خب این که 2 میلیارد الان ما بت پرست رسما هند و چین و ژاپن و کره و اینا بت پرستن دیگه، هم پیشرفتن، هم عاقلن، هم اقتصادشون رو دارن تنظیم میکنن، بای همه کارام دارن میکنن. یه شعری نگیم که آخر قرآن خل اصلاح داریم میکنیم. فرعون که دیوونه است، نمرود که دیوونه است، اون که دیوونه است، اونا دیوونن. یه مش دیوونه ها رو اراذل و اوباش خدا راجعشون بحث کرده، یه سری گروه های بی خوده که اصلا بین الغی ان اینا، و اینی که اصلا هیچی نیستن، اینا هم راجعشون بحث کرده، اینقدر بحث کرده، اینقدر پافشاری کرده راجع به اینا، بعدش اینا هم که هیچی نیستن. این کار نکنی. بت پرستی به قدری کار معقولیه، به قدری کار معقولیه و مورد پسند عقلاست که اگه توضیح داده بشه، شاید همه بگید که خب ما هم دقیقاً همین کارو داریم می‌کنیم، دقیقاً ما داریم بت پرستی می‌کنیم، با یه تفاوت بسیار ظریف، بسیار ظریف. خب یعنی به اندازه باریکه مو با یه تفاوت ما داریم بت پرستی می‌کنیم، لذا اون کار معقولیه. 2 میلیارد آدم کار بیخود نمی‌کنن، یه کار معقول دارن می‌کنن. میخوام جدی بکنم، نمیدونم ما اومدیم اینجا مشترک کنیم و بت پرست بکنیم، میخوام جدی بشه قضیه، قرآن جدی بشه، و یعنی همینجوری به شوخی برگزار میشه همش. چه آدمایی واقعا در طول تاریخ چه آدمایی ظهور کردن، و اینجوری میشه آخرش قرآن. در این بخشش هم مشکلی نداشتن که خب کی از کی بخوایم که چیز بشه، از کی بخوایم که بارون بیاد؟ خدا. از کی بخوایم که مرض اونو دفع کنه؟ خدا. خونم همینو گفتن. بیاد عمده تو بخش ربوبیت تشریعیه. ربوبیت تشریع یعنی کی برنامه بده برای این که مناسباتت با دنیا تنظیم بکنی، حالا مناسبات رو با خانوادت تنظیم بکنی، مناسبات رو با رفقات تنظیم بکنی، اقتصاد رو بر پایه اون بنویسی، منشور جهانی حقوق بشر رو بر اساس چی تنظیم بکنی، اینو بر اساس چی تنظیم بکنی، اونو بر اساس، همه اینها که میشه ربوبیت تشریع، یعنی کاتالوگ. یه گروهی اومده می‌خواستن تو نمایشگاه نشسته بودن با خودشون کار کردن، اینا خیلی عقلاییه، نشسته بودن تو دانشگاه با خودشون بحث کرده بودن، رسیده بودن به این که باید کاتالوگ، به همین عنوان کاتالوگ زندگی رو خدا بده. اومده بودن تو دفتر ما تو نشکات میگفتن این کاتالوگ مفهوم دینیش چیه، ما به این رسیدیم که کاتالوگ استفاده رو باید این دقیقا کاتالوگ استفاده یعنی ربوبیت تشریعی، یعنی کاتالوگ استفاده از این دنیا رو روابط چینی اینهای تو این دنیا رو، اینها رو باید از کانال دیگه تنظیم بشه در فروعاتش. ببینید اینی که دارین تو روایات دارین علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، خب القاء اصول کلن و خطوط کلی دادن این با ما، تفریعش با شما، یعنی فروعاتشو در واقع فقط مال فقه نیستا که بگن حالا القاء اصول فقهی با ما فروعات فقهی با شما، نه کلا علینا القاء الاصول، اصول با ما تفریعاتش با شما اشکال نداره. شما ما خطوط کلی سیاست جهانی رو در بیاریم، شما بشین براش یه سری چیز ریز و پیزش میخوای تعیین بکن، این براش منشور اقتصادی اسلامی در بیاد، اون موقع شما بیا اون بخشایی که حالا بانکش باید چجوری باشه، سیستم این قرضش باید چجوری باشه، وامها چجوری باید انجام بشه، این ساختار کلی حکومت در بیاد، اون موقع شما ساختار خود کلی ساختار حکومت در اومد، اون موقع شما بیا تو فروعاتش بگو که مثلا مجلسی باید داشتی، مجلس رابطش با شورای نگهبان این باید باشه، رابطه رئیس جمهور با اینا باید این باشه، ایناشو شما بگو، ولی خطوط کلیشو اونو باید دین بده، اونو باید خدا بده، اون دیگه ملاک های تو نیست بلکه ملاک های منه. تو این بخش دغدغه آور همین بخشه، یعنی شما ربوبیت تشریعی قبول بکنی، یعنی قبول بکنی که او رب العالمینه، او باید برنامه بده، شما باید برنامه او رو بپذیری، اون موقع این میشه ربوبیت تشریعی، که اینم یه توحیدی توش وجود داره، باید از اون کانال داده بشه. مرحله پایین ترش همین توحید عبادیه، و این توحید عبادی یعنی پذیرش اون ربوبیت. همین توحید عبادی حالت انفعالیه نسبت به توحید ربوبی، یعنی اگر او برنامه میده من برنامه رو بقبولم، به خودم قبول بکنم و بگیرم تو چنگم، این میشه توحید عبادی. توحید عبادی به این معنی نیست که سر به مهر است با یک عالم ریش مثلا یا فلان است، نه این نه، این بخشی از بحث عبادته. عبادت دقیقه توحید عبادی حالت انفعالی راجب توحید ربوبیه، به ربوبیت تشریعیه، که شما بگید این برنامه رو او میده پس من این برنامه رو جذب میکنم به خودم، این برنامه رو که جذب میکنم، حالا میگید این سیناریو رو از کجا داریم میرسیم، آیات رو نگاه میکنیم، این برنامه رو که جذب بکنید میشه توحید عبادی، یعنی من باید تابع همون اون برنامه باشم. اون موقع از همین توحید عبادی و ربوبی تشریعی که دقیقاً حالت فعل و انفعالی نسبت به هم دیگه است، اینه که دغدغه تولید میکنه، چون که ملاک های شما رو میخواد از شما بگیره، تا حالا هر چی چیدی، هر چی نشستی با هم دیگه کنفرانس گذاشتیم، میتینگ گذاشتیم، جلسه شرکت کردیم، هر چی چیدی باید بزنی همهشو خراب بکنی، باید یه دور دیگه کلن بوت کنی سیستمو. خب یه دور دیگه این سیستم بالا نمیاد، یعنی سیستمت اون سیستم دیگه با اون معارف بالا نمیاد، یعنی با معارف قرآن یه دیسکت بوت لازم داره، خب که اون دیسکت بوت قرآنه بذاری تا بذاری یه دور دیگه سیستم بتونه بالا بیاد، و یعنی سیستمت بالا نمیاد دیگه، یعنی اگه ملاکاشو بگیری میبینی که میذاری تو همون کامپیوتر میبینی دیگه بالا نمیاد، میذاری تو همون خانواده میبینی بالا نمیاد، تو همون اقتصاد میبینی بالا نمیاد، باید اون یه ملاک های دیگه بذاری یه دور دیگه سیستم رو یه دور دیگه بالا بیاری بر اساس این ملاک هایی که دادن و اون خطوط کلی که تعیین کردن. اون موقع این ربطی که شما پس ببینید چقدر ربط پیدا کرد، توحید خالقی به توحید ربوبی و توحید ربوبی به توحید عبادی، این سه تا مفهوم گره خورده است به هم. اونی که خلق کرده باید برنامه‌اش خودش بده، خب اونی که خلق کرده برنامه‌اش هم باید خودش بده، چون که کاتالوگ استفاده از یک ماشین خود صاحب سازندش میده، اگر او کاتالوگ داده پس این حماقت کاتالوگ دیگری رو استفاده کردن، همون کاتالوگ رو من استفادهش میکنم، میشه توحید عبودی و توحید عبادی. خب این سیستم رو دیدید، این سیستم، این سناریو رو حالا بیاییم آیات رو ببینیم، ببینیم که همه اون چیزایی که گفتیم تو قرآن یافت میشه یا یافت نمیشه. دیگه من میگم بر پای شاهده میگم قرآن میگرده دستتون، قرآن داشته باشید دستتون که ببینید اینا هست، نه اینکه یه حاج آقای اومده یه سخنرانی داره میکنه راجع به این انواع اقسام توحیدها و این جوری است و اون جوری است، آقا کو مثلا به چه شاهدی در این حرفا میزنی که مشکل این بوده؟ به چه شاهدی میگی فرعون بسیار شخص معقولی بوده؟ فرعون همین علاوه بود ما میذاشتیمش چیز رئیس جمهور، بسیار شخص معقولی بوده، مقبول بوده، معقول بوده، و فقط گیر کار همین این نکات بوده که اون تمام انا ربکم الاعلا مالکم من ما علمت لکم من اله غیره سوره قصص، اینا همش دایر مدار همین نکته بوده و این نکته دیگری نبوده، اشکال جای دیگه نبوده. اول این پیوند این سه تا معنا رو با هم جستجو بکنیم توی آیه 21 سوره مبارکه بقره، که اینو ببینید صفحه 4 یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله یا ایها الناس، ببینید سه تا کلمه رو گذاشته پشت سر هم، اینا تعارف نیست، ببینید چقدر دقیق قرآن. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ببینید همه اون سه تا رو پیاده کرد، میگه عبودیت به خرج بده. عبودیت چی؟ عبودیت اون پروردگار، پروردگاری که خالقه، ببینید همین روال رو داره میاد. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب خلقکم والذین من قبلکم یعنی شما رو و قبلی های شما رو. خب این اول نکته راجب پیوند این سه تا مفهوم با هم دیگه. بیایید سوره مبارکه عنکبوت صفحه 403 اینو دارم میگم به خاطر اینکه برهان اف الله شک کن اونجا باید روشن بشه به چی دارن میزنن. این جلسه رو اگه یادتون نباشه یکی دو جلسه بعد، یعنی این جلسه بالفعل تو ذهنتون نباشه یکی دو جلسه بعد متوجه نمیشید، اینو باید قشنگ نگه دارید تو ذهنتون، چون که دارن رسول یه چیزی جواب اینا رو میدن که میگن اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، ببین جوابش به کجا میخوره. آقا ببخشید موضوعی شده این مجبوریم. آیه 61 نگاه بکنید، دیدید صفحه چه ولئن سألتم وكأين من دابة أمر باش وكأين من دابة لا تحمل الرزق الله يرزقها وإياكم. این سوره عنکبوت جزء سور آخری مکیه. این خیلی این آیه تعیین کننده ای بوده. این آیه دین بحث ربط نداره، ولی میخواستن برن مدینه مهاجرت بکنن، اینا هم اموالشون مصادره کرد، یه قانون گذرانده بودن که اموالشون مصادره بشه، هر کی میخواد بره در حقیقت جلو پلاسو جمع کنه بره نیست، همه جلو پلاسو بذاره و بره. خیلی انتخاب سختی بود، در حد این که یه ده نمیرفتن، شوخی نیست، تعارف نیست، خیلی کار مشکلیه که شما از اینجا جلو پلاستون نمیتونید جمع کنید برید قوم زندگی کنید، جلو پلاستون از اینجا نمیتونید جمع کنید، بهتون بگن همینجوری دست خالی برو قوم، حالا کجا؟ برو تو حرم بخواب با زن و بچه، با زن و بچه برو تو حرم بخواب. یه همچین خرجی شده پای دین که یه عده میشن مهاجرین و انصار، یه همچین خرجیه. اگر بحث مهاجرین و انصار رو میبینیم توی قرآن، اون شده مهاجرینش که جلو پلاس، کسایی که آورومند بودن تو مکه و ال بودن و بل بودن، رفتن اونجا شدن اصحاب صفه شدن و شدن حتی گدا شدن تو مدینه، تکدی میکردن تو مدینه تا یواش یواش انصار اینا رو پناه دادن. این از مهاجرینش، اونم از انصارش. انصارش هم کاری کمی نکردن. انصار این راه دادن یک خانواده تو خونه برای مدت ها این کار آسونی نیست. طرف یه خونه اضافی داره، راه نمیده کسی رو توش، میگه آها این دانشجو بدبخت داره از دادیم که یه سال تو خونه، دو سال تو خونه بمونه، که مثلا میگه نه این یه طبقه خالی داره، میگه نه بالاخره ما اینجا میخوایم، بعد دختر داریم میخوام بودم برام بالا، بودم بیام پایین، نمیشه، ما نمیتونیم. خب ما نمیتونیم. خب این چه رسد به اینی که انصار پرده زدن تو اتاقشون، یعنی پرده میزدن وسط اتاق، تو اون ور اتاق، اون خانواده اون ور اتاق، این اون ور اتاق. این خیلی حرفه، اینا خیلی هزینه است، هزینه کردن که دین شد اون. به قول امیران لتعتین نکن مثل ما عطایتون، که اگر اینجوری که شما مبارزه کردید ما مبارزه میکردیم، که ما قامل دین عمودون و لخضر للایمان عودون، هیچ عمودی برای خیمه دین باقی نمون، که اینجوری که شما دارید مبارزه میکنید، اینجوری که همه چی اوکی تا من کارم انجام بدم، همه چی اوکی تا من کارم انجام بدم، خیلی هزینه شده. برای همین وقتی راجع به مهاجرین و انصار صحبت میکنه، چی پرتمتران خدا صحبت میکنه، حقشون هم هست، حقشون هم هست. رزمنده ها خودمون هم همینجور بودن. بین رزمنده هم فرق هست، رزمنده تا رزمنده فرق هست. بعضی از رزمنده بودن زن و بچه نداشتن دو رفتن، خوبه، ولی بعضی از رزمنده بودن زن و بچه داشتن دو رفتن. شمایی که زن و بچه ندارید نمیتونید رضاحت کنید راجبه این که کسی که زن و بچه داره و میسپره به عمون خدا دیگه، یه پارتید که میگه خدا، میسپره به عمون خدا، یعنی این که حالا چی میشن چی نمیشن، چه اتفاقات بر سر این قرار بیفته، این میشه هزینه اونجوری. خلاصه اینا مونده بودن، بریم نریم آیه و که ایم من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقها و ایاکم. میگه یه عده از جنبنده ها هستن رزقشون رو با خودشون حمل کنن، از این بر به اون بر میپرن، مثل مورچه، مثل موش، همه اون کسایی که، همه اون موجوداتی که چسبیده به زمینن، نگاه کنید از این موجوداتی هستن که رزق جا به جا میکنن، یعنی تحمل و رزقها ها میکنن، همش ذخیره میکنن، پس انداز دارن، چیکار میکنن، فلان میکنن، میشه موجودات چسبیده، مثل موریانه، موشه، همه این حیوانات این مدلی. شما این بلبلا، یا بلبلا پرستوها، اینا لا تحمل و رزقها، اینا رزقشون هم حمل میکنن، ولی اینا نمیمیرن. این حرف بی خود جیک جیک مستونت یه داستان ساختن که ببینید که مثلا آدمو بدتر زمینی میکنه. جیک جیک مستونت بود، یاد زنستونت هم بود، مثلا که ها یه مدت رفتی مثلا هی گفتی دین دین دین، حالا بکش بس، این میشه جیک جیک مستونت بود، یاد زنستونت بود یا نه؟ در این گفتش که ما فکر میکنیم که خدا رزق میده، تا ما هم جوون بودیم و داغون شدیم خدا رزق میده، بزرگتر شدیم با واقعیات آشنا شدیم، با واقعیات آشنا شدیم که چی اینجوری هم نیست که خدا رزق میده و اینا. خب ولی این بلبلا، این پرستو میبینید که لا تحمل رزقا، ولی الله یرزقها و ایاکم، خدا داره رزقشونو میده. که اینا این آیه که نازل شد بلند شدن دیگه، رفتن مدینه دیگه، کندن رفتن مدینه، گفتن اگه اینجوریه خدا قرار رزقو بده، خب میده دیگه، رفتن خدا هم رزقش میده. البته خدا وقتی میخواد رزق بده اینجوری نیست که تو معامله با خدا حتما این اتفاق خواهد افتاد. کسی با خدا معامله کرد تکنیک معامله خدا رو بدونه و معامله کنه. خدا خوب پرداخت میکنه، منتها یه خورده دیر پرداخت میکنه به دلیل اینکه، به دلیل همون روایتم که گفتم که فلان ما رعا الله صدقنا، این صدق تو این معامله مشخص بشه که به خاطر چیه. خوب پرداخت میکنه، شیرین میده، به احسن وجه میده، احسن ما کانو یعملون میده، همه این کارو میکنه، فقط یه خورده تو معامله دیر عمل میکنه، پرداختش دیره. خب لذا اون ابتدایی که اگه چلونده شد کسی فکر نکنه که خدا بد معامله کرده. این چروندگی لازمه کاره. این فلم ما رأی الله صدقا آقاد مشخص بشه تا بعدش دیگه میریزه، دیگه میریزه، خوب هم معامله کنه، خدا خوب معامله میکنه. یه یا رزاق بگید کفایت میکنه، خدا بده دیگه، ما اومدیم داریم کنه و بده، خدا میده. خب باور نمیکنید عمل کنید. الله و هو السمیع العلیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله. اگه ازشون سوال بکنی که کی آسمان و زمین رو خلق کرده و سخر الشمس والقمر و این خورشید و اینا رو مسخر کرده، ببینید هم خلق کرده هم یه چیزایی داره میگه مسخر کرده. مسخر کردن همون جلوه از همون توحید ربوبیت تکوینیه که در حقیقت داره ماه خورشید تحت قدرت اوه، تحت قدرت او داره میگن، میگن لا یقولون الله، مشکلی با این ندارن. فانا یوفکون، پس چرا از کجا دارن این افک و تهمت رو میزنن؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. خدا بسط میده رزق بر هر کسی از عبادش که بخواد و بر اون قادره. یقدر الله رو تنگ گرفتن معنی کرده یا قادره؟ بله تنگ گرفتن معنی کرده، درست تنگ گرفتن. من الان و یقدر الله و دقیقا براش تنگ میگیره، خداست که تنگ میگیره و گشاد میگیره، خدا این کار میکنه. ان الله بكل شيء علیم. باز دوباره نکنید از مسئله خلق رفت حالا توی یه مسئله دیگه هم داره بررسی میکنه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. اگه ازشون سوال بکنی که من نزل، کی از آسمان داره آب نازل میکنه، فأحيا به الأرض من بعد موتها، که داره احیا میکنه، ببینید تا این قدرش هم قبول نداریم، این قدرش هم قبول نداریم. خب که مثلا خدا داره زمین ها رو خدا با آب داره احیا میکنه، ما میگیم مثلا نوازش آب میاد از آسمون دیگه، بعدا دیگه چیزای خاصیت های تو زمین هست و اونا میان و میرن تو آوندا و مواد غذایی داره و اینا احیا میشه دیگه، حتی تا این حدش هم اونا قبول دارن. فاحیا بالارض من بعد موتا لیقولن الله، اینم میگن لیقولن الله. قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون. پس بگو حمد برای خداست، اکثریشون هم نمیفهمن. نه اینکه بگه اونا حرف بدی ها، نکته یه چیز دیگه است. از این آیه واضح‌تر در قبول کردن ربوبیت تکوینی از جانب این مشرکین صفحه 212 رو بیاری. آیه 31 سوره مبارکه یونس. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. دیگه از این انقدرش به اون خدا ما هم قبول نداریم، یعنی انقدرش میگم اینا آدمای کمی نبودن، انقدرش ما قبول نداریم که من یرزقهم من السماء والارض، از آسمون و زمین کی داره به شما رزق میده؟ ازشون اینو بپرس اما یملک السمع والابصار، کی مالک سمع و بصر شماست؟ کی داره بینایی به چشم شما عطا میکنه؟ شما اینو قبول داری که خدا؟ نه من میگم پرده شبکیه و نور از چیز میاد میخوره تو عدسی چشممو، حالا بسته ای داره که پیوند قرنیه زده بودم که چشم ورزش پیدا کرده باشم یا نه، اینا یا الان میشه تفاصیل بس، ولی همین قدش این میاد تو جنم میخوره تو شبکیه و میره تو سلسله اعصاب من و میره تو مغزم اونجا تفسیر میشه و میشه بینایی. ما اینشو قبول نداریم. میگه ام یملک السمع والابصار، کی سمع و بصر رو داره مالک اصلا حتی مالکیت سمع و بصر رو. این خیلی مفهوم رشد یافته، میخوام آیات جدی بشه برای ما. مالکیت سمع و بصر برای خداست، خب مالک سمع و بصره. این مفهوم نابیه که اگه ما تا این حد از مشرکین بیاییم بالا، به نقاط خوبی بار پیدا کنیم که خدا مالکه، مالک بینایی منه. یعنی از خدا هست من میبینم، خدا هست من میشنوم. خب من یملک السمع و من یخرج الحی من المیت. از میت حی درست میکنه، کی درست میکنه؟ از این گیاه پوسیده، از این دونه عدسی که همینجوری میبینی هیچی نیست، میشه عدس پلو. خب این کی اینا رو داره از این میت حی استخراج میکنه؟ کی از این حی داره این حی رو دقیقا میمیراند؟ این حی رو میمیراند اماته ها، نه این که کشتن. کشتن کار ماست، اماته کار خداست. حتی اینو قبول داره که اماته کار خداست. خب و من یو خرجون اصلا و من یو دبر الامر، کی داره تدبیر میکنه امور رو، امور عالم رو؟ اگه اینو تو بپرسی فسیقولون الله، بهت خواهند گفت خدا. بله کشتن کار منه، میکنم تو شکم شما چاقو، خدای نکرده. این که اماته نیست، من ممکنه بکنم تو شکم شما، شما نمیری. خب اینی که امات احیا و اماته به دست خداست، یعنی این که اون روح شما رو از بدن شما قبض بکنه، قبض بکنه. این آیات سوره واقعه ببینید خیلی یه کارو به شما نسبت میده، یه کارو به خودش. البته باز در دستگاهی که همه کار، اگه نه در دستگاهی که کل من عند الله، در همون دستگاهی که چیشو شما دارید انجام میشید، چیشو ما داریم انجام میدیم. میگه به این قرآن، هم سوره واقعه، سوره واقعه، این سوره واقعه بخونید، سوره واقعه سوره واقعه است. اینی که میگه که انتم تزرعونه، ببخشید، افرعیتم ما تحرثون. میگه حرص کار شما، زرع کار ماست. افرعیتم ما تحرثون، اون چیزی که دارید میکارید میبینید. حالا پس حرص کار شماست، شما دارید میکارید. اون کشاورز کارش چیه؟ جابجا کردنه این دونه گندم تو دل زمین فرو کرد، این کار اوه. خب افرعیتم ما تحرثون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. حالا زارع توی یا ما این؟ تو حارسی، زارع ما این. زارع یعنی کسی که اینا رو حالا در میاره تو زمین. تو زارع نیستی، ما زارعیم، تو حارسی فقط، تو فقط میکنی تو اونو. باز دوباره افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا نمیبینی تو منی ریزی؟ تو این کار تو اینه. حالا این کار تو، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اون نطفه، تو نطفه ریزی، نطفه ریزم نیستی، همونی که گفتم ریزی، یعنی چون نطفه بعدا تشکیل میشه. تو این کار رو میکنی فقط. انتم تخلقونه ام نحن رو، اونو کی میکنه نطفه؟ اونو کی میکنه علقه؟ میکنه موسقه؟ اینجوری میکنه، اونجوری میکنه؟ این کاری که حد نیست میشه به تو نسبت داد، به تو نسبت داد، اینی که. و اینا خیلی مفاهیم جالبی اگه تو قرآن پیگیری بشه، چی کار به شما نسبت میده اصلا. شما اگه بگی زراعت کار منه و زارع منم، زارع منم، میگه زارع تو نیستی. تو حتی در بیرون اومدن این کارهایی که داری میکنی، یا آب میریزی یا کود میریزی، این کار هست. و یا نه این حالت احیاء رو که از دل این عدسه یه شکوفه اینجوری بزنه بیرون بیاد بالا، این کار ماست. خب نهایتا کاری که تو یا جواجا میکنی، آب میریزی، کود میریزی، این کار رو میکنی. دیبیشتر این که این کار رو نمیکنی، سمپاشی میکنی، آب میریزی، کود میریزی، دونه رو میکاری، بیشتر این کار نمیکنی. خب ولی زارع ماییم، اون کسی که از دل اینا چیز میاره بیرون ما. اینم که فهمیدی احیاء اماته، این کسی که شما چیکار میکنی به عنوان علیت ناقصه؟ یعنی شما اقتضاء درست میکنی، اصطلاح فلسفیش. شما سر یه نفری که بیخ تا بیخ ببری اماته نمیکنی، بلکه میکشی طرف رو. خب یعنی به نحو اقتضاء چی ایجاد میکنی؟ شرایط رو به وجود میاری که خدا، که خدا حضرت عزرائیل و تمام یارغاراشو بفرسه که الله یتوفى الانفس حين موتا، که اون جون از تن اون در بره و بره بیرون. شما کاری که میکنید، نهایت کاری که میکنید سر یه نفر بیخ تا بیخ میبرید.
مشکلی اینه تحلیل دارن نسبت احیاء
اماتی که اعتقاد دارن. بله، یعنی این تا حالا اینقدر ممکن تحلیل علمی نداشته باشن، خب ولی الان خب بازاریا قبول دارن، دانشجوها قبول ندارن، اینا بازار قبول دارن، بازاری خیلی وقت از معارف جلوترن. البته اگر شک شکی باشه که سرپل یه یقین های باشه، اون موقع است که دانشگاه با بازار ما تومنی، دو تومن با هم دیگه فرق دارن. خب ولی انقدرش که شما تو بازار بگو که این کی رزق میده، کی چیز میده، همش میان خدا. خیلی هم دستشون جلو خدا درازه، خیلی جالبه، یعنی خیلی به خدا وصل میکنن خودشونو. یعنی خدا باید بده، حالا تو نده، تو دستی نده، حتی میاد دستی بگیره آدم یه جریان توحیدی رو باید تو اینا، یعنی خون توحیدی رو باید تو رگهای اینا آدم احساس میکنه. میاد وقتی میگه که چکم پشت حاجی هست دستی میدیم، میگم نه، یه فکری تو ندیم، یه اتفاق میفته. او یعنی اینی که بالاخره اون کسی که باید، این خودش چیزه، یه خون توحیدیه که اگه حالتون ندیم یه چیزی میشه. احیاء اماتون فسیقولون الله فقل افلا تتقون. اون موقع میگن همینو، میگن خدا. پس ببینید این اینش مشکل نیست، اونش هم مشکل نیست، که حتی ما تو رویت تکوینیش هم مشکل داریم، اینش هم مشکل نیست براشون. بله
صفات خدا مشکلاتی ما
چی؟ بر مشتری راجع اسماء ندارن، حالا اسماء و صفات دیگه، کلن راجع مشکلی راجع به ربوبیت. بله
معادم مفت بزیرن
حالا میگن بخش دغدغه آورش معلوم میشه کجا هست. خب نکنین همین این چیزایی یواش یواش دغدغه ایجاد میکنه، یه چیزایی مثل بحث معاد دغدغه ایجاد میکنه. حالا بحث برنامه‌ریزی بذارید اینو تو آیات که رسیدیم اینو یواش یواش میگم.
سیغولونن اینجا رو لیغولن، لیغولن نه، اینجا سیغولونن نمیشه به قیامت برگرده؟
بله نه اصلا ربطی
چون خیلی دقیق گفتن، این خب یکم بعید به نظر میرسه، نمیشه.
نه اصلا تو محتویات بعید به نظر نمیرسه، اصلا اون سخر الشمس والقمر هم همینه. خب بله سخر الشمس والقمر هم همینه، یعنی مسخر کردن آسمان و زمین، بارون نازل کردن، همون چیزی که تو عنکبوت دیدیم. نه اینش نمیخوره فسای قرون الله که مثلا بگیم که این حتما راجع به معاده.
بعدش هم قول افلات تقون مربوط دویه.
بله بله دیگه، اینم شاهدش. چقدر آدم خوشش میاد، این یعنی برخورد با قرآن، یعنی که شما شاهد از این مرایی به فقل افلات تقونی، یعنی که همین راجبه همینه دیگه، یعنی به وحدت سیاه، یعنی شما تقوا به خرج نمیدید، تقوا رو اونجا به خرج نمیدید، اینجا به خرج میدید.
معلوم هست که اینا کی هستن، اینها میگویند اینجوریه
و مشکی نه
خوالی میشه شاهدش بیم. بعد این نکته دیگه این که این استدلارا حالا با حالا رب تکفینی قبول دارن، اون برهانی که حضرت ابراهیم براشون میاره خیلی برهان ساده ایه، بعد خدا هم راحت میگه که فرج و ولا انفسه هم.
بله.
اینکه اول خدای من چیه، خود اونم بحث همون رب تکفینیه دیگه.
بله
یعنی اینو قبول داشتن یا نه؟
بله منتهای مرتب گفتم یه تفاوت ریزی وجود داره اون تو بحث بت پرستی. اگه اونجا گفتیم فقط یه گریز بزنم، در حد یه گریز گیر ندید، این باید بحث بت پرستی رو روشن بشه. ما هم ربوبیت چیزای دیگر قبول داریم، اونا هم قبول دارن. خب یعنی ربوبیت اسماء رو ما قبول داریم، اونا هم قبول دارن. خب و اصلا بت پرستی جز این نبوده که برای اسماء خدا یک سری هیکل های می تراشیدن که این هیکل ها که تراشیدن اینا مظهری از مثلا این چوبی که می تراشیدن، این گفتن این رزاق، یعنی همون اسمی که ما هم همین قبول داریم در سراسر عالم چیزی که داره ربوبیت میکنه اسماءه، خدا به وسیله اسماء داره ربوبیت میکنه. یه جا خدا ظهور میکنه در مظهر هدایت میشه پیغمبر، میشه یا هادی. یه جا ظهور پیدا میکنه در مظهر شیطان میشه یا مضل، خدا با اسم مضل ظهور میکنه. یه جا با اسم رزاق داره رزق میده، با اسم منتقم چیکار میکنه، با اسماء داره ربوبیت میکنه عالم رو. خب فقط یه رب الاربابی وجود داره، یعنی ارباب متفرقی وجود داره. اینا تو بحث انشالله مفصلشو تو بحث سوره یوسف من میگم، وعدش هم سرخرمن نیست چون سوره یوسف ما داریم میگیم. تو اونجایی که میگه یا صاحب یا سجن، خب به هم بندیاش میگه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. خب که اون ارباب متفرق، اونا یه رب الارباب دارن، ما هم رب الارباب داریم، منتها یک باریکتر زموی بین رب الارباب و رب الارباب اونو فرق داره، که اون نکتهش تو همون باریکتر زموه که خدا همین هم توقع داره دیگه، یعنی تو منطق خودش اینا رو توقع داره که شما اعتقادات رو تصحیح بکنی. همه این ارباب متفرق اگه زیر واحد قهار باشه این درسته. خب اگه به نحو این باشه شأنی از شون واحد قهار باشه قبول آوره، اگه به این نحو باشه که خدا زمام کارها رو به دست ارباب متفرق سپرده، خب سپرده این چیز باشه، میشه همون مسئله بت پرستی و همون مسئله شرک و بت پرستی که معروف همین میشه. حالا بذارید دیگه انصافا بحث موضوعی میشه، اگه فرو بریم تو این بحث بس یه موضوعی میشه، فرق این ربوبیت ها میشه با هم دیگه. حالا باشه بس جمع نشد، باشه تا اینکه ما دیگه چند تا آیه کلیدی دیگه ببینیم راجع به خود این بس و ربوبیت تشریعی اگه ببینیم و برهم زدن ملاک ها، اون موقع اگه اونو ببینیم و دغدغه دار بودن این حرف رو ببینیم، اون حرف رو ببینیم، اون موقع است که اون حرف رسول که قالت رسولهم، چون که رسول یه حرفی زدن گفتن اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، این که آخه نمیشه جواب که درسته، بگن آ خدا رو برای ما اثبات کن، بگیم اف الله شک کن، شک داری؟ واقعی که برهان نیست که. خب حتی یه کسی به علامه نشه بود میگه تو خدا رو اثبات کن، علامه زیر نامش نشه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. خب درسته، خب حالا باید این وجه برهانی بودنش میشه
وقت برای این جرف در واقعی که هر کن برای
هیکل
میترشده، برای اون جرف واحد این هیکل میترشده که باید همین
رو نه بعد مثلا هندی ها و اینا همه شون همینه، برای همین
هیکل واحد مثلا یه فوتو بزرگ یه هیکل واحد دارن که جرف به همین
نه دارن. ببینید اونا هم ترتیب اسماء رو قبول دارن، عاقلن بابا، خیلی عاقلن. ما خودمون اسماء رو زیر مجموعه هم دیگه میدونیم، خب یعنی اسماء هم تو خود بحث ما لایه بندی داره، شواهدش هم تو قرآن هست، خیلی هم زیباست آیاتش که خدا ببینید اسم رزاقش زیر مجموعه اسم حیشه، اون اسمش زیر مجموعه یه اسم دیگه است. خب اسمای زیر مجموعه هم، لذا بوتاشون هم بوتایی که برای هیکلای اون اسماءه و توسل یه جور به اون چیده و خودشون هم میگن ها اولائه شفعا اونا اندالله، میگن اینا شفیعان ما اندالله، ما که اینا نمی پرستیم که، این ها اولائه شفعا اونا اندالله، ما این کار نمی کنیم. ببین اسم باب الحوائجی خدا مگه نرفته روی امام موسی بن جعفر؟ ما نمی کنیم، ما توسل به امام موسی بن جعفر نداریم، ما توسل به امام موسی بن جعفر نداریم برای شفا یا برای چیز. اون اسم ظهورش تو امام موسی بن جعفر مگه زیادتر نیست تا تو بقیه؟ خب ما هم داریم همین کارو میکنیم، دقیقاً به امام موسی بن جعفر توسل پیدا میکنیم، میگیم ها اولائش و فها اونا اندالله، اونا هم همینو میگن. حالا مشکلیه؟ مشکلی هست. فاصله بین این کاری که درسته و اون کاری که غلطه، که خیلی از ما همون غلطه هست اصلا، مال ما هم خب مال ما هم همون غلطه هست، فاصله این تا اون همون فاصله صراط مستقیمه که ادق من الشعر خب و حد من السیفه، از مو باریکتره از شمشیرم تیزتره. خب همون فاصله باریکی که بین اون حرف حق هست تا این حرف باطلی که مورد خطاب و عتاب قرآنه. خدا خداوند قلب ما رو به معارف حقه قرآن و اهل بیت نورانی بفرما، در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما، ما رو سوگلی امام زمان قرار بده به نبی آله فاطمه.